بوشو 10 تومن حالا یاد ممکنه 10 12 تومن.
من حالا تو باشگاه نیستم ولی یه چیزای بیشتر شنیدم. ببین من تو باشگاه الان
چقدر حالا اونی که شنیدی چقدره؟
واقعا نمیتونم الان بگم، ممکنه شهرمه، ممکنه حاشیه واسه چی جاده بشه، من کارو نمیکنم. ولی یه چیزای رقمایی داره میشنم سرم سوت میکشه واقعا.
یعنی مثلا دو برابر شده.
من واقعا یه چیزای داره میشنم، چون در آخر آقایونی که اومدن اینجا رفتنیان. این باشگاه مثل رفسنجان ضرر میکنه، این باشگاه مردم رفسنجان ضرر میکنه،
اصلا کل فوتبال ضرر میکنه.
خب ببین آدم اولا مواظب خونه خودت باشی، بعد شهر و بعد
درسته
اولا مواظب خونه خودت باشی، اگه خود خودت مراقبت کنی، بچه خود مراقبت کنی، بعد بچه همسایه تو، بچه استان تو، اینا رو مراقبت میکنی. اما واقعا فوتبال ضرر میکنه. من موافق سقفم، سقف باید ایجاد بشه، ولی این سقفی گذاشتن نشدنیه، نمیشه.
خیلی آقای دقیقی شما
ببینید ده. کل دنیا هر باشگاهی یه مارکتی داره، یه قیمتی داره.
درست.
توی ایران قطعا باشگاه پرسپولیس و استقلال و سپاهان و تراکتور ارزش مارکتشون اصلا بیشتره، بالاتره. قطعا نسبت به هواداری که دارن، تقاضایی که مردم دارن، جذابیتی که برای مردم دارن، بعد بازیکنه با کیفیتری بگیرن، بازیکنه استارتری بگیرن، برای اینکه جایگاه براشون خیلی مهمه تو جذب. فردا جام باشگاه آسیا دارن، مردم متوقعن.
درست.
ولی این مارکت آیا به صورت خصوصی اداره میشه؟ مارکتی که ارزشمنده درآمدزا هم میشه. وقتی درآمدزا باشه، در اختیار بخش خصوصی باشه، خود به خود میتونه بازیکن با کیفیت تر بگیره. هیچ وقت شمسازر نمیتونه تو مقام مقایسه با این تیم قرار بگیره. شمسازر قزوین به اندازه اسم و اعتبارش و خاصگاه مردم قزوین یک بخش خصوصی ان، مالکیت دو یا سه نفر این باشگاه رو بر عهده داره. اون میاد آقا من به اندازه 100 میلیارد میتونم امسال هزینه بکنم.
ولی خب البته به نسبت سابقش هم حالا معقوله دیگه.
ببین نمیتونه بگه
سابقش کمه دیگه، در اصل
رفسنجان مگه سابقه حضورش تو لیگ برتر چند ساله؟ 2 یا 3 سال دیگه. ما تازه مرکز استان هستیم، رفسنجان مرکز استان نیست دیگه. ولی چون شرکت مس حامی این باشگاه، حالا شرکت ما چجوری بود؟ ببین الان مگه رفسنجان میره درآمدزایی میکنه؟ درآمدزایی نمیکنه. تو بودجه سالیانه شرکت مس دیگه مسئولیت‌های اجتماعی این قدر تخصیص داده بشه به مثل رفسنجان، این قدر تخصیص داده بشه مثل سونگون، این قدر تخصیص داده بشه مثل کرمان. بودجهش مشخصه. من مدیر عامل با خیال راحت سر زمانهایی که پرداختی دارم پول رو بهش میدن، تخت میکنم، یه بخشش بازیکن، یه بخشش هزینه‌های جاری، یه بخشش زیرساخت. تازه جدا از هزینه‌های جاری که برای باشگاه دارن، حالا جذب بازیکن هزینه زیرساختی هم دارن، هزینه توسعه و عمرانی دارن. ولی من بیچاره‌ای که بخش خصوصی‌ام اینو از کجا میتونم بیارم؟
الان من میتونم بپرسم آقای دقیقی شما امسال چقدر مثلا سخت برای بودجه در نظر گرفتید برای شمسازه؟
آقای منصور، ما سال گذشته یکی جزء تیمایی بودیم که تو نیمه بالای جدول کمترین هزینه رو کردیم، بهترین عملکرد تاریخ فوتبال ایران رو ما داشتیم، 67 گل زده زدیم. از کجا؟ از فوتبالی که شاید دو سال داره در سطح بالا داره فعالیت میکنه، از تیم که دو سال در سطح بالا فعالیت میکنه.
دو سه هفته مونده بود لیگ یک تموم بشه، شما قهرمانی تو مسجل بود.
6 هفته 5 هفته مونده بود قهرمانی مسجل شده برای فوتبال قزوین. من اسمو دارم میگم چون دین مجموعه دولت داره فعالیت میکنه. آقا 10 میلیارد بهت میدیم. خب من که اینجا سرمایه گذاری کردم، چطور میتونم بازیکنی که برای زحمت کشیدم اینجا حفظ کنم؟ من اطلاع دارم قراردادهای 12 13 15 حتی 18 میلیاردی با بازیکنا بسته شده،
در حالی که شما 5 تا بالا نمیتونید برید.
آره این در حالی که نسبت به تیم‌های حالا سپاهان و پرسپولیس و استقلال باز نصف اونا قرارداد نبسته باشگاه مثلا مثل رفسنجان. خب مثل رفسنجان از مرکز استان نیست که، قزوین مرکز استان تیم داری میکنه. خب این بحث ناعدالتی کجا باید مدیریت بشه؟ من اعتقاد دارم در بستر در سطح دولت باید بشه، در سطح هیئت وزیران باید تصمیم گیری بشه که بخش خصوصی که وارد ورود میکنه اعتماد بکنه، حمایت بکنه، در آینده بتونه فعالیت بیشتر.
آقای دقیقی برای این که بحث رو جمعش بکنیم، جمعش بکنیم، پس شما با این تعیین سقف قرارداد،
اگر ما فوتبال رو دوست داریم، دوست داریم مردم لذت ببرن، اگر دوست داریم که در همون حوزه مسئولیت اجتماعی هر ارگان سیاسی اجتماعی فرهنگی در جهت رفع نیازهای مردم قدم برداریم، باید در جایگاه مقام اصلی دولت و هیئت وزیران تصمیمات خود برای فوتبال گرفته بشه. هم فدراسیون فوتبال ما در بالاترین سطح بتونه فعالیت بکنه، هم باشگاه بتونن امرار معاش داشته باشن، و همون بحث هزینه درآمدشون به حالت مثبت باشه که به مرور زمان بتونن بودجهشون رو بیشتر بکنن، بفهمه یه مالک وقتی از کجا درآمد داره، در کجا هزینه بکنه، نسبت به اون بتونه برنامه‌ریزی کنه. آقا باشگاه شمس‌الزهر دنبال یه جایگاهی در جدول، اول تثبیت، بعد پرورش استعدادها. خب من مرسد بودجه این دستور میگیرم. اصلا ببین من اگر جای شما نمای منصوریان دو تا باشگاه متمولی که دارن رقابت میکنن تو این بحث سقف رو دعوت میکنم، نه باشگاه شمس‌الزهری که اصلا نمیتونه در مورد سقف حرف بزنه.
ببینید حالا در مورد متمولا که شما فرمودی، تا اونجایی که من خبر دارم دولت خیلی جدی و با یه نظارت در واقع همگانی قطعا داره کنترلشون میکنه دیگه، یعنی اینجوری هم نیست که دیگه اونا
هر کاری این بحث ایست... کاش مثلا بشه بین باشگاه سپاهان مثلا پرسپولیس بود، پرسپولیس استقلال بود، یا مثل رفسنجان و گروهر سیرجان بود که از منابع دولتی دارن التزام میکنن، اونا دعواشون میشد که آقا من میخوام یا نمیخوام. ما آقا مثلا برام فرقی نمیکنه سقف باشه 200 میلیارد بشه 500 میلیارد، پول
شما در نهایت به اون سقف هم نمیرسید دیگه.
آره اصلا برام کفه برام.
آقا ممنونم آقای دقیقی، خیلی لطف کردید،
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم،
میکنین سلامت بشید.
آقای علیزاده از شما هم خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. آقا من در پایان بگم آقای دقیقی، ما امسال سپاهان و استقلال تهران و پرسپولیس مثال زد، واقعا ما یه بودجه مختصری داریم. ما هم اینجوری نیست که ما هر چی دلمون میخواد خرج کنیم، هر چی دلمون میخواد بالا پایین کنیم. واقعا اینجوری نیست. آره منم قبول دارم، من دوست دارم سقف رعایت بشه، ولی این کار نشدنیه.
حالا انشالله که بشه که انجام بشه دیگه.
ما که از خودمون این اتفاق
افتاد. انشالله. ممنونم آقای علیزاده.
قربان شما مرسی.
زنده باشید. خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، برنامه مناظره رو تقدیم میکنیم بهتون از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم با موضوع تعیین سقف قراردادها در برنامه مناظره این هفته، که حتما متوجه میشید دیگه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره در جامعه ما در ارتباط با این موضوع. منتها در این بخش من میخوام که برم به سراغ یک مدیر در واقع ورزشی که سابقه خوبی هم در ورزشی کشور داره و خیلی بهتر از شاید خیلی های دیگه هم میتونه در این زمینه راهکار ارائه بکنه جناب آقای علی رغبتی که به عنوان یکی از مشاورین وزارت ورزش در حال حاضر تلاش میکنن و زحمت میکشن برای ورزش کشور، و در نقطه مقابل هم در بخش دیگه برنامه‌مون هم جناب آقای فرهاد اشراقی رو داریم که به عنوان خبرنگار ایشون هم همزمان روی خط برنامه ما هستن. آقای رغبتی سلام عرض میکنم، معذرت عالی، خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنوم.
به نام خدا. جناب آقای منصوریان عزیز، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و همتر تایی برنامه و مهمان محترم آقای اشراقی عرض سلام و ادب دارم. روز خوبی رو آرزو میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای رغبتی
به
من اجازه بدید با آقای اشراقی هم یه سلام علیک بکنم.
بله خواهش میکنم.
آقای اشراقی سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای رغبتی.
سلامت باشید انشاءالله. ممنونم. خب آقای رغبتی عزیز، من خیلی پوشکنده میخوام راجع به این قضیه صحبت بکنیم. یکی این که مگه ما راه دیگه ای هم داریم جز این که بخوایم تعیین سقف بکنیم برای قراردادهای فوتبالیمون؟ این که میگم راه دیگه ای داریم، در واقع برمیگرده به اون الزامات و قوانینی که در واقع ساری و جاری شده تو فوتبال. بعد بحث گرفتن مجوز حرفه‌ای و نمیدونم بحث پروانه حرفه‌ای و که حالا به هر حال ما رو از همه جهت زیر فشار قرار داده که یک راهی پیدا بکنیم که در واقع بتونیم یک روابط منظم و قانونمندی رو با UFC برقرار بکنیم. الان این تبدیل به یک بحرانی در جامعه شده، هم بعضیا دارن مقاومت میکنن، بعضیا با دنبال همون راهکارهای غلط گذشتن، بعضی ها چشم و گوش بسته شدن در مقابل این جریان، بعضیا نه میگن با چشم باز ما میپذیریم. اینو چه باید کرد جناب رغبتی واقعا که بتونیم ما به نفع احسن این قانون رو اجرایش بکنیم در کشور؟
بله جناب منصوریان، منظور شما این است که ما الزامات UFC رو مجبوریم رعایت کنیم یا مقرراتی که برای سخت قراردادها گذاشتیم؟
ببینید من میخوام بگم که بی ربط نیستن اینا با هم دیگه. یعنی ما مگه میتونیم الزامات UFC رو رعایت نکنیم؟ در واقع اینجا هم همون جور بیبند و بار باشیم و یکی بگه آقا من 100 میلیون به بازیکن میدم و یکی بگه من 50 میلیارد میدم و نمیدونم فلان میدم. میخوام بگم که اون فیر پلی مالی هم که میگن در واقع جزء الزامات UFC دیگه، ولی راه دیگه هم هست.
در واقع UFC بحثی یا فیفا بحثی به نام یه سخت قرارداد رو به اون صورت نداره.
آها.
به جاش هم بس که شما فرمودید در مورد فیر پلی مالی هست که شما به هر حال باید اثبات کنید که منشأ پولت کجاست، میتونید درآمد داشته باشی و نسبتی از اون درآمد رو باید هزینه به اصطلاح دستمزدهای بازیکن و مربیاتون بکنی.
درست.
این باعث میشه که ما مجبورشیم برای که به اون فیر پلی برسیم یک مکانیزم های به اصطلاح یا کنترلی داشته باشیم، محدود کننده داشته باشیم، و در کنارش هم باشگاه باید به دنبال یه سری مکانیزم های افزایش درآمدهاشون باشن.
درست.
مقررات سخت به اصطلاح پرداختی و دستمزدهای ورزشکاران، مربیان و از این حرفا دقیقا درست میفرمایید، در راسته رسیدن به الزامات UFC.
درسته. یعنی تمام و کمال باید اون قانون تجارت رو رعایت کنیم دیگه.
ببین ما اگه عنوان شرکت باشیم و حساب کتاب مرتب باشه، طبیعتاً قانون تجارت رو رعایت کنیم، نباید بدهکار بشیم. یا حتی اگه زیانکار هم بشیم مثلا در یه مقاطعی، تا یه زمانی تا یه جاهایی یه سختی قانون ما اجازه میدهد که باز به صلاح زیانمون ادامه بدیم به این امید که جبرانش کنیم به سوددهی برسیم.
درست.
که بعدا اگه نرسیم مرحله‌ای وجود داره که صلاحاً مشمول ماده 141 قانون تجارت میشن و دیگه بعد مثلا اعلام ورشکستگی کنن و موارد.
درست.
طبیعتا شامل باشگاه ما که الان باید به عنوان شرکت های تجاری اداره بشن خواهد شد.
درسته. آقای دکتر رغبتی، هم جناب علی بهتر از من میدونید و هم خیلی از دوستان شنوندمون که الان دارن گفتگوی من با شما رو گوش میکنن میدونن که هرگز یک چنین فضایی الان در فوتبال ما وجود نداره، و اگر این جرقه زده شده که ما به یه نظم و ترتیبی برسیم، حالا در لوپ کلام به یک فرپلی مالی برسیم، در واقع بتونیم درآمدزایی رو درست بکنیم، بتونیم یک شکل مناسبی بدیم به این بحث قراردادها، عده‌ای دارن در کشور هنوز مقاومت میکنن، یا به نوعی به قول بعضی از دوستان میگن که یک راهکارهای دیگه هم پیدا کردن که زیر میزی رو برقرار کردن. و حالا من دیگه شکل و شمایل کار رو نمیدونم آقای دکتر، ولی میخوام بگم که این نگرانی که الان وجود داره اینه آقای دکتر رغبتی، که خیلی ها معتقدند که این از گذشته هم وجود داشته، سالهای قبل هم بوده، به یک شکلهای دیگه ای بس تعیین سقف قراردادها و نمیدونم میزان قراردادها هم یه عدد و رقمهایی رو هم قانونی اومده بودن اعلام کرده بودن، ولی هرگز این به زمینهای اجرای خودش نرسیده و در واقع یه قانون آتل و باطل باقی مونده همینجور، و الان نگرانن اینها که همچنان روی همین مدار باقی بمونه. و میخوام ببینم شکل نظارتی داستان چجوریه آقای دکتر احمدی.
درست فرمایید. به هر حال تمام حساب کتابی باشگاه باید تون حساب کتاب مالیش رو تهران طرز مالی سالش بیاد، ولی ممکنه پرداخته خارج از این باشه.
آها.
اما به نظر من اینجور پرداخته که میاد خب نمیتونه که برای همه رو در بر بگیری، یعنی شما نمیتونه 20 بازیکن بالاتر از عرف، 25 بازیکن بالاتر از عرف رو سخت بپردازید با پولای خارج از باشگاه. چون اگه واقعا چنین پولایی در خارج از باشگاه وجود داره که شما بتونید به بازیکنات بدید، خب خیلی راحت میتونن بریزن به حسابای باشگاه تحت عنوان درآمدهاش با توجه به تبصرهایی که این مقررات به اصطلاح سخت قراردادها داده، دستشون بازتر بشه که از حساب باشگاه پرداخت کنن قانونی. لاجرم تعداد محدودی رو در بر میگیره، و وقتی شما یک عدم توازن در پرداختای بازیکنان ایجاد کردی، تبعات دیگری رو هم باید بپذیری. براش وا نمیتونی یه تیم فوتبال داشته باشین که یک تک ستاره دو تک ستاره با قیمت گرون داشته باشه و 20 بازیکن معمولی، این قطعاً تیمی نیست که موفق بشه.
درسته.
اگر قرار است اکثریت بازیکن‌ها در تراز بالایی باشن، لاجرم باید پول بالاتری هم بگیرن و هم دیگر با هم خودشون مقایسه میکنن. بنابراین اگه به یکی دو تا پول بالا بدی و دیگران مطالبهش کنن، اون موقع شما دچار چالش میشی در طول فصل.
آها.
من میگم این عوارض و تبعاتش خیلی بیشتر از اون است که به هر حال شما دو تا هوادار پیدا بشن، علاقمند باشن، دوست داشته باشن یه بازیکن دو بازیکن رو جذب کنن، پول خارج از باشگاه بشودن، نمیدونم به بقیه عوامل میخوان چجوری رفتار کنن.
درست.
چون به هر حال شما لاجرم باید سخت رو رعایت کنی، ضمن اینکه این بازیکنی که از هوادار پول میگیره باید یه قرارداد هم با باشگاه داشته باشه تا ثبتش کنه، و حتما بازیکن حرفه‌ای هست و میدونیم که قرارداد بازیکن حرفه‌ای با بقیه بازیکن یه تفاوتایی هم داره.
درسته.
اونجا هم به اسم ایشون ثبت میشه، یک پرداختی هم باز خواهد داشت. همین رو تبعاتیه که به نظر من نمیتونه در حتی توی یک
فصل
هم راهکار مفیدی باشه برای باشگاه.
البته این تبعات رو متأسفانه تو سالهای گذشته خیلی راحت ازش عبور کردن. حالا ببینیم آقای اشراقی،
حالا ما نمیخوایم یاد بگیریم.
نه ما نمیخوایم یاد بگیریم، ولی بحث اینه که اون ضریب قدرت هنوز به نظر من توی بدنه فوتبال ما وجود نداره که بتونه تمام و کمالی رو نظارت بکنه. حالا ببینیم آقای اشراقی نظرشون چیه. جناب اشراقی،
خواهش میکنم عرض خدمتون که من مثلا سوال آخه چجوری باشگاهی که مثلا پارسال 700 میلیارد تومان خرج کرده امسال میخواد 300 یا 350 میلیارد خرج کنه؟ شما این طبق قانون آقای رغبتی اصلا بهتر میدونن، اصلا بازیکن قاعدتا 20% میاد به قرارداد پارسالش. اصلا من کاری به ستاره و غیر ستاره ندارم، کل تیم رو داریم در نظر میگیریم. میانگین یه تیم وقتی که قراردادش پارسال 700 میلیارد 600 میلیارد، اصلا شما بگو 400 میلیارد بوده، امسال چجوری میخواد برگرده رو 300 میلیارد؟ این یه نکته.
در حالی که دستمزدها همه دو برابر شده اکثرا،
اصلا همون 20% هم که شما مطمئن باشه اجرا نمیشه، خیلی ها دو برابر میشه. پارسال مگه تو یکی از باشگاه‌ها بعضی از دستمزدها طبق گفته خود مسئولان باشگاه استقلال 10 برابر شده طبق گفته خودشونا؟ ما اصلا کاری به شایعات و این بزرگنمایی‌ها نداریم.
درسته.
بعد نکته، شما آقای مقام باشگاه استقلال مصاحبه کردن، گفته ما با یه بازیکنی 30 میلیارد می‌خواستیم صحبت کردیم، آقای نکونام می‌خواست بده یه باشگاه دیگه با 50 میلیارد اینو گرفت. خب اون یه باشگاه دیگه چجوری اون سقف رو می‌خواد رعایت کنه؟ اصلا خود سقف جناب منصوریان رعایت نمیشه. خیلی چیز بدیهیه، خیلی چیز ساده، اصلا کارشناس نمی‌خواد. شما ببین بازیکنی که پیار سال قراردادش بوده 500 میلیون تومان، یهو شده 10 میلیارد. بعد بازی هم نمی‌کنه. جالبه. حالا مقصد شما مثلا الان بس آقای بیرانوند، یه آقای بیرانوند تو هر تیمی باشه سرنوشت جام تغییر میکنه. سخنگوی محترم قوه قضاییه مصاحبه کرده بود، یه آماری در آورده بودن، اصلا بازیکنایی که بازی نمیکنن یا خیلی کم مثلا زیر 5 تا بازی میکنن دارن رقمای آنچنانی میگیرن. من دو تا مثال سریع برای شما بزنم. ما دو تا قانون بسیار غلط در فوتبالمون داشتیم، یکی قانون منع حضور دروازه‌بان‌های خارجی که خروجی شد چند برابر شدن قیمت دروازه‌بان‌های داخلی بدون اینکه کیفیتشون بره بالا.
درست.
یه موقع شما این کارو می‌کنی، کیفیت میری بالا، میگی آقا نوش جونش بگیره. قانون دوم قانون سقف قرارداد خود بازیکن‌ها، اگه یادتون باشه اون سال 350 میلیون بود. آقای رحمتی مصاحبه کرد گفت من با من بستن 1 میلیارد تومان من پول گرفتم اونجا به سازمان لیگ اعلام کردن 350 میلیون.
نه گفت با من بستن، بعد ما رفتیم سازمان گفتیم 350 ولی به من 1 میلیارد.
بعد آقای منصوریان اون قانون سقف بودجه تبدیل شد به کف بودجه، سقف قرارداد تبدیل شد به کف قرارداد. یعنی همه اونایی هم که مثلا اون زمان رو تو اون دوره مثلا 100 میلیون 150 میلیون بود، آقا ما 350 میلیون می‌خوایم دیگه، سقف می‌خوایم، و خیلی ها گرفتن. ببین اینا چیزای پنهانی نیست، اصلا بررسی کردنش خیلی سخت نیست، اصلا کافی شما به مصاحبه‌های رسمی خود همین مدیرا. بعد یه اتفاق عجیبی تو این فوتبال، بعضی از این قانونگذارهایی که حالا الان یا قبلا قانون گذاشتن الان خودشون تو باشگاه سمت دارن. چجوری میشه؟ یعنی مثلا کسی که خودش توی باشگاه، اصلا من کاری به بحث دو شغله و چند شغله بودن ندارم. یعنی ببین آقای منصوریان، خلاصه کلام این که وقتی میگن همه چیمون به هم میاد، واقعا حرف درستیه، همه چیمون به هم میاد. شما مگه میشه دیگه تو فدراسیون قانونگذار باشه بعد تو باشگاه مسئولیت داشته باشه؟ بعد شما همین امسال برید ببینید نقل و انتقالات الان چند روز شروع شده، ببینید دو سه تا باشگاه چه پولایی دارن میدن، مثلا 50 میلیارد 100 میلیارد تمام قرارداد دلاری باز دوباره امسال داری. من نمیدونم،
حالا من اتفاقا آقای اسحاق اتفاقا دوست دارم آقای رغبتی در این زمینه به منم کمک کنه، هم به منم به شما هم به دوستان شنونده. الان یکی از سوالات خیلی خیلی مهمی که تو جامعه مطرحه، اتفاقا در ارتباط با همین موضوعات، میگن آقا این پولا کجا میاد؟ ببینید بحث اینه که مثلا یه فردی اومده گفته آقا من 120 میلیارد میدم آقای ایکس بیاد مثلا تو این تیم. اصلا منشأ این پولا کجاست؟ ببینید من بخوام بگم که اگه ما بتونیم این منشأ رو پیدا کنیم خب خیلی به ما کمک میکنه دیگه. ضمن این که بیشتر این حواشی هم دور و بر این دو تا باشگاه دیگه، یعنی دور و بر پرسپولیس و استقلاله. حالا از یه طرف دیگه هم باز نگاه میکنیم میبینیم این دو تا هم دولتی ان یا حداقل شبه دولتی ان. آخه چه جوریه اینا؟ از کجا باید کنترل بشن؟ نمیدونم آقای دکتر، حالا نظر شما رو هم بشنویم.
بله خیلی ممنون از جناب اشتراقی، مطالب درستی رو فرمودن و همینطور اشاره به سوال شما داشته باشم. ببینید به هر حال ما بیشتر از اون که انتظار داشته باشیم مقرراتی بزنیم روز اول مو به مو اجرا بشه، باید انتظار یک تغییر فرهنگ داشته باشیم. شما اگه به سالیان نشندان دور مراجعه کنید، ما پشت فرمون نه کمربند میبستیم، نه رو میزای غذا به تعداد افراد مثلا لیوان بود، نه چیزه دیگه. به هر حال
نه دستمال کاغذی میذاشتیم.
آره تغییر رفتاری اتفاق افتاد. الان هر بچه از بچگی هر چیز مجزایی داره. در حالی که ما دبستان بودیم حتی تو کتاب فارسیمون هم عکس سفره بود، یه پارچ بود و یه لیوان، ولی چهار نفر دورش نشسته بودن.
درسته.
و همینطور در مورد کمربند ایمنی که از قبل یه تغییر فرهنگ اتفاق افتاده. در حقیقت متولیان فوتبال کشور باید به این سمت به این جهت برن که رفته رفته از این فرهنگ‌ها رو تغییر بدن و طبیعتاً گام‌های مثل همین قوانین که آقای اشراقی شرکت منل دروازه‌بان خارجی اینا که بعضیش هم ممکنه تصمیمات درستی نباشه و حتی اینکه بازیکن خارجی بیاد یک استانداردهایی رو داشته باشه تا اجازه بدیم، یا تست‌های پزشکی که الان الزامی هست و تفاس ایفمارک به شدت روش وسواس داره و کار بسیار درستیه. همه مجموعه اینها باید ما رو به سمت تغییر رفتار ببره. اما در مورد منشأ پولا ببینید تقریبا 11 یا در الان سال 12 هم است که قانونگذار کمک دولت رو به ورشرفه ممنوع کرده.
درسته.
و در طول 12 سال گذشته یک مورد هم نهادهای نظارتی اعلام نکردن که منشأ این پولا دولتی بوده. من نمیدونم به چه شکل و مکانیزمی به هر حال خیلی از باشگاه‌های اینو اعمال می‌کنن. شما می‌دونیم که از مالک اصلی پولی بهشون میرسه، ولی در مورد پرسپولیس و استقلال با توجه به اینکه زی حساب وزارت دارایی در سازمان‌ها مستقر هست و هر پرداختی رو ایشون باید تشخیص بده، به ذرت قاصد قاطع میگم که از بودجه دولت به این دو باشگاه از سمت وزارت ورزش و جوانان پرداختی وجود نداشته.
درسته.
قطعاً وجود نداشته. ولی حالا به قول شما این پول هست.
خب این نباید کنترل بشه آقای دکتر رغبتی که مثلا به فلان بازیکن باغ بدن، زمین بدن، ماشین بدن، آپارتمان بدن، بعد اینو تو قرارداد نیارن.
الان که در با باید چون پرورده فرابورس شدن و سامانه کدال باید همه مدارکش رو بارگذاری کنن.
آه.
مشخص هست و البته یک افزایش عجیبی هم تحت سقف قراردادها نسبت به سالهای 99400 داره. حدودا در سال 1400 که من اونجا بودم مجموع پرداختی بازیکن‌ها و مربی‌ها و همه عوامل تیم فوتبال ما که حدود 50 تا میشد زیر 100 میلیارد بود. ولی الان آماری که داده میشه نزدیک به 400 میلیارد هست. اون چیزی که رسمی داده میشه یعنی 4 برابر شده، 400% رشد داشته.
یعنی 400 میلیارد پول میاد تو فوتبال خارج میشه.
400 میلیارد دستمزد.
و میگن دستمزد دیگه.
هزینه‌های اعزام‌ها یعنی هتل و هواپیما الان یکی از گران‌ترین‌ها شده، قبلا خیلی چشمگیر نبود. ولی شما الان یه شب با ورزشکار هتل می‌خوابه 2.5 میلیون تومان باید بده، یه بلیط هواپیما رفت و برگشت 4 میلیون تومانه. حالا این ضرب در 4 ضرب در 50 نفر کنین، ضرب در 15 تا سفر کنین برای هر تیم به طور متوسط غیر از جام حذفی.
درست.
یعنی همه هزینه‌ها رو میاره بالا، دستمزد میاره. در مورد من به نظرم میرسه ما باید بگردیم دنبال مکانیزمی که اگر اینقدر پول وجود داره میتونه داخل فوتبال بشه، خب به طور شفاف داخل بشه. ما در ترازای مالیمون رو اگه تبدیل به ارز کنیم در مقایسه با رقبای آسیاییمون اعداد خنده‌داریه. همین الان اگه بگن که مثلا پرسپولیس بتونه 3 میلیون دلارش از AFC بگیره، 150 میلیارد تومان گیرش میاد، کلی گرفتاریاش برطرف میشه. ولی 3 میلیون دلار گاهن نصف دستمزد بعضی از بازیکن‌های کشورهای عربی نیست. همین 3 میلیون دلاری که برای ما انقدر حیاتیه.
آخه اونم باز ما میترسیم بیاد آقای دکتر حیف و میل بشه، باز گم بشه اصلا.
ببین ما اگه بتونیم منشأ پولامون رو شفاف کنیم، نحوه هزینه کردنش خیلی ساده تره. الان مسئله اینه، ما سقف قرارداد
پس شما موافقید که منشأ رو پیدا کنیم؟
اصلا ببین ما الان سخت میذاریم میگیم بیشتر از این خرج نکن، ولی یه پولای یه جایی هست که ما نمیدونیم در کنار این خرج میشه. بنابراین اگه اول منشأ منبع پول رو بتونیم پیدا کنیم، مشخص بشه آقا پرسپولیس مثلا 2000 میلیارد اصلا داره، حالا کنترل کردنش برای هزینه کردنش راه داره. به ویژه اگه بخواد تو بورس بمونه خصوصی باشه که اصلا خیلی همون روز اول داشت برده فرابورس اعلان خطر میده جلوش میگیره. میدونید بنابراین یکی از مشکلات و معضلات ما اینه که منشأ منبع خیلی از پولایی که حالا اشاره میکنن به این انقدر دادن و دادن واقعا نمیدونیم کجاست.
آقای شاهی نظر شما چیه؟
من
تو همین بحث تو همین بحث کردم.
بله بله، ببین من چند تا نکته راجع به حرفای آقای دکتر. ببین اولا 400 میلیاردی که ایشون میگن خیلی بیشتره. این 400 میلیارد باز مثل همون قضیه مهدی رحمتیه که 350 میلیون بود ولی 1 میلیارد گرفته بود. یعنی شما حداقل مطمئن باشید 4 تا باشگاه خیلی بیشتر از این عدده. مسئله بعدی این که واقعا این منشأ پول همچین خیلی چیز مبهمی نیست. خب این اسپانسرهاشون مشخصه. من میگم آقا آخه باشگاهی که میاد اول فصل، شما تو کجای دنیا دیده بودین که مثلا بندی تو قرارداد بازیکن باشه به نام بند رضایت مدیر عامل؟ اولا چرا باید یه همچین بندی باشه؟ دوما مگه مربی نباید از بازیکن راضی باشه؟ سوما حالا اصلا یه همچین بند مندر آوردی گذاشتی، چرا همون اول فصل پولو میدی؟ مگه مدیر عامل آخر فصل نباید از بازیکن راضی باشه؟
اصطلاحاً همون آپشنایی که دارید میگید دیگه تو قرارداد
آپشنای تا این یکیشه که حالا لو رفته، خدا میدونه چه جور آپشنای دیگه‌ای هست. این من میگم این مشکل فوتبال این چیزاست. منشأ من یه مصاحبه از آقای تاج میخوندم، گفت نه اینجوری نیستش که یک هوادار پرسپولیس هوادار متبلبل داشته باشه، یه تیم دیگه نمیدونم کارخونه صنعتی داشته باشه، یه تیم دیگه. خب اینا نیست که، خب هست، ما داریم میبینیم. حالا من میگم اتفاقا اون هوادار متبلبل کار غیر قانونی انجام نداده. آقا من دوست دارم یه پولی به شما بدم، مثلا عشق و علاقه داره، نه کار اگه غیر قانونیه که خب جراشو بگیرن. ولی خیلی کارای غیر قانونی تر داره تو فوتبال میشه. شما همین بند رضایت مدیر عامل آخه واقعا یعنی چی؟ یعنی یکی هم نمیاد بره توضیح بخواد بگه آقا اصلا مردم الان هواداری پرسپولیس استقلال آقا مثلا بدونن. آخه چجوری میشه یه قرارداد یه بازیکنی که مثلا فصل قبلش فقط 14 تا بازی کرده از مثلا 7 میلیارد بیاد بشه 18 میلیارد؟ فصل قبلش فقط 14 تا بازی کرده. اصلا پیگیری این مسائل خیلی چیز راحتیه. متاسفانه
آقای اتفاقا آقای اشرفی
غلطی وجود داره. آقای منصوریان همه هم میدونن قضیه چیه، همه میدونن که آقا مدیران باشگاه‌های ما تحت تاثیر 4 تا شعار و تجمع و کانال و پیج هستن. مجبورن بازیکنو بگیرن که بهشون فشار ندن. شما ببین اینا دیگه یه چیزای از حرم نشم.
نه نه حالا من ببینید اینجا الان چون تو این بحث هستیم من میخوام این سوالم خدمتتون مطرح بکنم. ببینید عزیز دلم، تمام این مجموعه فرمایشات شما رو من میخوام توی یه جمله خلاصه بکنم و اون بحث دلالیسمه توی فوتبال ما. واقعا یه نقش به نظر من منفی پیدا کرده توی بحث فوتبال، در حالی که در دنیا حالا یه تعریف مشخصی داره، حالا اسمش میگن ایجنت دلال، نمیدونم حالا بحث هر فکری باید بکنیم. به نظر میرسه تمام این مشکلات و معضلاتی که شما میفرمایید روی قراردادها داره به وجود میاره که در نهایت میشه همون سقف و رد کردن سقف